هزار نفر به بالا است منتقل کردن به شبوه و اونجا سه شهرستان الان در یکی از شهرستان ها در اگر اشتباه نکنم اصیلان درگیری هست، بیهان انصارالله عقب نشینی کرده چون اونها بمباران شدیدی رو انجام دادن و سیاست اصلی انصارالله این هستش که تلفات زیادی رو نده چون بالاخره جنگ کر و فر هست اینجا عقب نشینی تاکتیکی هست، اما در معرب فعلا نتونستن کار خاصی رو انجام بدن اما تلاش داشتن به سمت معرب بیان و به سعودی کمک بکنن و اماراتی ها هم تحت فشار سعودی این کار رو کردن، این سعودی ها از اونها خواستن که ورود بکنن به این قضیه، اونها هم تیپ امالاقه رو فرستادن اما انصار الله همونطوری که آقای دکتر گفتن از سال 2019 ابوظبی حمله نکرده بود، یک حمله کارآمد رو به ابوظبی انجام داد با استفاده از 20 پهپاد و 5 موشک بالستیک که اهداف به طور کامل مورد اصابت قرار گرفت، یک سالن جدید فرودگاه ابوظبی که در حال ساخت بود انصارالله به عمد اونجا را هدف قرار داد، میخواست تلفات انسانی گرفتنش یعنی سالن هایی که در اون مسافر بود را هدف قرار نداد. شرکت آدنوک که سوخت هواپیماهای فرودگاه ابوظبی رو تامین میکرد هدف قرار گرفت و منطقه صنعتی المصفر، منطقه المصفر کل صنایع امیرنشین ابوظبی در اون نقطه قرار داره و هدف قرار گرفت و حمله بسیار کاری بود. این حمله اعلام شده بود یعنی از قبل اعلام کرده بودن، همین دیروز شبکه الجزیره قطر یک مصاحبه رو با فرمانده پایگاه آمریکایی از زفره امارات انجام داد، خود اون فرد تصریح داشت، فرمانده پایگاه تصریح داشت که وقتی اولین موشک اصابت کرد من به نیروهای خودم گفتم کامل برید زیر زمین. جالبه اینها برای حفاظت از امارات اومده بودن ولی کل نیروها رو منتقل کردن به زیر زمین و پشت امارات رو خالی کردن. نکته دیگه مهمتر اینجاست که وقتی این حمله انجام شد اولا که رادارهای اماراتی که مجهز به جدیدترین سیستم‌های غربی و شرقی هستن، یعنی هم سیستم‌های پاتریوت غربی رو دارن هم پانسیر روسی رو دارن، یکی از سیستم‌های پیشرفته پدافند هوای دنیا هست، حتی این پهپادها رو رهگیری نکردن، این موشک‌ها رو رهگیری نکردن، آژیر خطر به صدا در نیومد و همه اونها با دقت اصابت کردن و نشون دهنده این بود این حمله. من اعتقادم بر اینه که تکنولوژی محور مقاومت، حالا این پهپادها که یمنی هستن ولی اونها مدعی هستن که این پهپادها و موشک‌ها تولید ایرانه، حالا ما که نمیتونیم تایید کنیم نمیتونیم رد بکنیم واقعا چون اطلاعاتی هم نداریم، اما اگه ادعای اونها درست باشه یعنی پهپادها و موشکهایی که بالاخره از مرکز محور مقاومت در اختیار یمن قرار گرفته، ادعای خودشونو میگم، ادعای خودمو نمیگم، قرار گرفته تونست سیستم های پدافندی غربی و شرقی رو شکست بده و این نشون دهنده برتری تکنولوژیکی و استراتژیکی مقاومت در بحث تجهیزات بر پدافند غربی است. نکته دیگه که باید عرض کنم این هستش که مسئولان انصارالله به عمد فعلا دبی رو هدف قرار ندادن به طور جدی، علتش هم این هستش که سیاست خارجی امارات متحده عربی رو محمد بن زاید تعیین میکنه و او هست ولیعهد ابوظبی، تقسیم کار شده او تعیین میکنه و او هست که داره این گونه کارها رو انجام میده، اما بالاخره امارات 7 امیرنشین داره، امیرنشین های دیگه اگر ثبات اقتصادی امارات رو میخوان باید فشار بیارن به ابوظبی که دست از این سیاست‌های بلند پروازانه خودش برداره. و نکته مهمتر اینجاست که هزاران میلیارد سرمایه در دبی خوابیده، علت این سرمایه گذاری هم امنیتی بوده که در دبی برقرار شده، اگر این امنیت فرو بپاشه و نماد قدرت دبی، نماد پیشرفت دبی، بلندترین برج دنیا یعنی برج خلیفه هدف قرار بگیره، روند خروج سرمایه از امارات آغاز خواهد شد و به اعتقاد بنده اونها ضربه راهبردی خواهند خورد. بنابراین عقلانیت اقتضا میکنه که به سیاست‌های ماجراجویانه خودشون در یمن پایان بدن و اگر پایان ندن ما در روزهای آینده به اعتقاد من به طور جدی واکنش‌های بعدی انصارالله رو هم شاهد خواهیم بود.
یعنی در واقع یه جورایی انصارالله تا الان صبر کرده دیگه، هی حالا مدارا کرده، کوتاه اومده، گفته حالا خیلی، ولی دیگه بالاخره صبرم حدی داره دیگه، این هم هست. آقای دکتر ناصحی به نظر شما اصلا اساساً چرا عربستان به یمن هم حمله کرد 7 سال پیش؟ چه دلیلی داشت؟ با چه هدفی حمله کرد؟
من در تکمیل فرمایشات برادر عزیزمون آقای دکتر تقویمی عرض بکنم که همینطور که گفتن انصارالله به برتری تسلیحاتی رسیده نسبت به دشمنان خودش و این در مورد امارات هفته پیش اتفاق افتاد، هفته بعد در مورد عربستان سعودی اتفاق بیفته. اما اینکه چی شد که اصلا این ائتلاف عربی شکل گرفت و به یمن حمله کردن؟ ببینید یک نکته ما در مورد قدرت امارات بگیم. امارات 83 کیلومتر مربع بیشتر وسعت نداره، جمعیتش زیر 10 میلیونه، 9,800,000 نفره. از این جمعیت فقط 12% اماراتی هستن، 88% ارزم به خدمتون کارگران مهاجر
غیر بومی هستن.
همینطور که مهمان عزیزمون گفتن 7 شیخ نشین هستن که هر آن ممکنه تجزیه بشه، یعنی اصلا با خطر تجزیه از داخل روبرو هستش. 2 قبیله مهم اونجا هستن که یکشون در دبی آل مکتوم هستن و یکی در ابوظبی آل نهیان که با هم رقابت دارن. خب چجوری میشه که یه همچین کشور کوچیکی میاد و یه همچین بلند پروازی های انجام میده؟ یا عربستان سعودی
مثلا، چرا یمن
دقیقاً؟ و یا عربستان سعودی به شدت از طرف موشک های انصارالله آسیب پذیر هستش. ببینید سال 2015 زمانی بود که ایران تونست در بعد بین المللی در مذاکرات هسته‌ای در مقابل 5 قدرت بین المللی بشینه و اونها رو به زانو بنشونه و حق هسته‌ای خودش رو وادار بکنه اونها رو اینو به رسمیت بشناسن. این یک مسئله. مسئله دوم این که عربستان سعودی، امارات متحده عربی به شدت نگرانه، یعنی همسو با افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای مقاومت و ام القرای جهان اسلام احساس کردند که قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به زودی افزایش پیدا میکنه. به موازات اون ما شاهد سنگ اندازی برای سوریه، برای در سوریه، در عراق بودیم، شکلی داعش بودیم. انصار الله تونست دست نشانده سعودی ها و اماراتی ها، یعنی علی عبدالله صالح رو، دولت دست نشانده رو در سال 2012 ساقط بکنه در امارات و یک دولت مردمی تشکیل در یمن و یک دولت مردمی تشکیل بله. بده در کجا؟ بیخ گوش عربستان سعودی. و اینها نمیتونستن. گفتم خب الان عراق در اختیار مقاومت هست، لبنان مقاومت پا گرفته، توی اراضی اشغالی توی فلسطین به حمدالله پا گرفته، سوریه تا حدی هستش، یمن میتونست ژئوپلیتیک جدید مقاومت باشه با قدرت گرفتن انصار الله، و عربستان و امارات نمیتونستن این رو بپذیرن. یعنی علت این که در سال 2015 اومدن و حمله کردن همین بود که بیان و اجازه ندن یک گروه همسو با مقاومت در حیات خلوت عربستان سعودی در شبه جزیره عربستان شکل بگیره. این دلیل اصلی بود که اینها حمله کردن و به حمله بعد 7 سال علارغم همه حملاتی کردن، بمباران هوایی کردن، حتی ورود کردن، نیروهای مزدور آوردن، از سودان نیرو آوردن، حتی از آمریکای لاتین نیرو آوردن، اما تا به امروز نتونستن به اهداف خودشون در یمن برسن.
7 سال هم بالاخره مدت زمان زیادی، این جنگ فرسایشی میشه، خب خیلی برای خودشون هم سخت است. خیلی متشکرم. خب شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم یک بخش گزارشی رو با هم بشنویم، بعد از اون برمیگردیم همچنان با گفتگوی سیاسی خدمتگزار شما هستیم.
روابط راهبردی و روبه گسترش جمهوری اسلامی ایران و روسیه روابطی نوین و ناگسستنی است و مناسبات دو همسایه هیچگاه در سطح و کیفیت شرایط کنونی نبوده، هرچند تقویت بیش از پیش همکاری‌های تجاری طرفین امری ضروری و نیازمند اراده متقابل است.
بدون تردید ما ارتباطمون با همه همسایگان به ویژه کشور روسیه که هم مناسبات سیاسی مناسبات اقتصادی و تجاری و در حوزه‌های مختلف این ارتباط وجود داره، میتونه این سفر نقطه عطفی باشه برای ارتقاء همه مناسباتی که ما با کشور روسیه داریم.
سفر رئیس جمهور ایران به روسیه در دولت جدید با تغییراتی که در جغرافیای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در نظام جهانی پدید آمده است، بیش از آنکه بر روابط و معادلات بین دو کشور مؤثر باشد، نشانه ای از نظم نوین جهانی با محوریت قاره آسیا و خیزش شرق است.
اراده جدی فدراسیون روسیه برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران هست، همون چیزی است که در نامه مقام معظم رهبری که توسط ریاست محترم مجلس رئیس شورای اسلامی تقدیم شد هم در اونجا آمده بود که ما روابطمون رو بتونیم تو عرصه‌های مختلف گسترش بدیم، خصوصا تو عرصه‌های اقتصادی.
اگرچه هنوز مشخص نیست که توافقنامه جامع 20 ساله ایران و روسیه در این سفر امضا شود، اما دو کشور با تأکید بر منافع مشترک خصوص در زمینه صادرات مشترک گاز به اروپا و سایر محورهای همکاری فیما‌بین در حوزه انرژی، آینده معادلات انرژی در منطقه و حوزه بین‌الملل را رقم خواهد زد.
گفتگوی صریح و بی‌پرده با مقامات روسیه در عالی‌ترین سطح و تبادل دیدگاه‌ها و نظریات میتونه کمک کنه به اینکه دیدگاه‌های دو کشور به هم نزدیک بشه و به راهکارهای مناسبی برای تقویت ثبات و امنیت منطقه و برای مقابله با سیاست‌های نادرست آمریکا و متحدینش برسه.
مناسبت ایران و روسیه روابط راهبردی با ثبات و حتی فراتر از روابط دو همسایه است و به طور حتم هیچ عامل ثالثی از جمله تغییر و تحولات منطقه‌ای و جهانی تأثیری بر این روابط راهبردی و روبه رشد ندارد.
خب وقت شما به خیر باشه عزیزان شنونده، برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید به صورت زنده و مستقیم که موضوع برنامه ما امروز بررسی وضعیت میدانی مقاومت در یمن از حمله به ابوظبی تا توفیقات راهبردی دیگر هست. اما مهمان عزیز دیگری به جمع ما در استودیو اضافه شدن، جناب آقای پویا میرزایی عزیز، کارشناس مسائل بین الملل. آقای میرزایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت هست عالی و مخاطبین عزیزت.
بله بسیار عالی. من یه نکته هم بگم، این گزارشی رو که الان پخش کردید خب مربوط به موضوع برنامه ما نبود ولی خب پخش شد، حالا ان شاء الله سعی می‌کنیم در مورد موضوع برنامه اگر زمان به ما اجازه داد یک بخش گزارشی رو با هم بشنویم. خب آقای میرزایی، ما بحث رو آغاز کردیم با دیگر مهمانان برنامه در مورد اساساً چرا باید عربستان، امارات و اسمش چی بود آقای دکتر، محور چی بود گفتن این کشورهای عربی اسمشو گذاشتن
ائتلاف عربی
همچین با. چیزی ائتلاف عربی که حالا 60 خورده کشور میگفتن بود و حالا کم کم شده دوتا اینها اصلا چرا حمله کردن و اساس این کار. من میخوام نظر شما رو بدونم با توجه به این که در 27 دی ماه انصارالله به ابوظبی حملاتی رو انجام داد یا در واقع دفاع کرد در مقابل حملات بیشماری که به یمن شده بود، یه دفاعی از خودش کرد. اگر این حملات مثلا به دبی صورت بگیره، برج خلیفه رو مورد هدف قرار بدن، اون شاکله اقتصادی دبی تکلیفش چه خواهد شد؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که ببینید الان وضعیت یمن خب چند تا فاکتور مختلف درش دخیل شده، به ویژه بعد از شکستی که نیروهای تروریستی که در واقع همین کشورها حمایت میکردن در کشورهای دیگر از جمله عراق و سوریه، خب الان تقریبا میشه گفت که نوک پیکان رویارویی محور مقاومت و حالا اون محوری که شما ائتلاف عربی میگید ولی در واقع ائتلاف عبری عربی هست، انتقال پیدا کرده به یمن. از طرفی خب ما میدونیم که یمن از نظر موقعیت ژئو استراتژیکی که داره، یکی دو تا دریا رو به هم دیگه متصل میکنه، اصلا در تمام طرح‌های ژئو استراتژیک در دنیا هست الان تقریبا یک نقطه حساسش در یمن واقع شده، در غرب یمن که همون تنگه باب المندب هست، چون مسیر عبوری هست، کشتی ها وقتی که از کانال سوئز رد میشن از دریای سرخ میان که برن به اقیانوس هند از اون نقطه رد میشن. این خیلی مهم هست، یعنی کسی که اونجا رو کنترل بکنه خب یک اشرافی به اون موقعیت ژئوپلیتیکی دریایی داره. از یک سال دو سال گذشته در واقع رژیم صهیونیستی با توافقاتی که انجام داد با چند تا از کشورهای عربی که در داخل همین ائتلافی هم که شما فرمودید هستن، در واقع رژیم صهیونیستی هم وارد
اینجا میشه عبری عربی
بله وارد موضوع یمن شد. امارات حالا یه نقطه اتصال هست بین اینها. به هر حال عربستان درسته که گفته میشه روابط پنهان داره یا سفر میکنن، اما خب برای رسما وارد این تفاهم ابراهیم نشده. کشوری که الان اونجا حضور داره، در یمن حضور داره، در تفاهم ابراهیم هست، امارات متحده عربیه. اماراتی ها حتما خاطر شما عزیزان کارشناسان و مخاطبینتون هست، تقریبا نزدیک یک سال پیش اعلام کردن که ما میخواییم عقب بکشیم و کنار بکشیم، ولی در عمل اینجوری نبود. به ویژه اینی که در عمل در جریان هستید که از روی نقشه جغرافیایی بخش شرقی یمن خب یک میکس، یک ترکیبی از نیروهای القاعده و بعضا بعضی میگن داعش و همه اونجا هستن، اونجا دارن می جنگن. بکبون یا نقطه پشتیبان اینها امارات بوده. یعنی حتی اگر امارات یک مدتی مستقیما وارد نشده، ولی حمایتش از اونها بر نداشته. تقریبا 6-7 ماه پیش یک سری نقشه ها منتشر شد در دنیا، شاید عزیزان دیده باشن، یک جزیره در نزدیکی همون تنگه باب المندب، یک جزیره متروکه. نقشه‌های گوگل نشون میداد که به سرعت اونجا یک چیزی شبیه به یک پایگاه نظامی داره درست میشه. من متاسفانه اسمشم از خاطرم رفته، ولی نمیدونم اگر
کجا؟
یک جزیره
سقطرا.
بله،
در خلیج.
چون من خودم چند تا مقاله و تحلیل در موردش نوشتم که توی یه فاصله خیلی کوتاهی در عرض 3-4 ماه نقشه‌ها نشون میدادن که به سرعت، اوایلش همه میگفتن کسی نمیدونه چیه، یه سری رسانه‌های غربی سعی کردن به ایران نسبتش بدن، در حالی که اصلا چنین چیزی نبود، ولی بعداً خود رسانه‌های آمریکایی اعلام کردن که ما مطمئن هستیم که این امارات متحده عربیه که اونجا داره یک پایگاه میزنه، یک پایگاه نظامی با قابلیت پروازی، یعنی توش چیزم بود، توی در واقع میشه گفت فرودگاه هم داشت تأسیس میکرد. اهمیت حرکتی که انصار الله نشون داد بیشتر از این جنبه است. ببینید امارات از یه سری خلأها داره استفاده میکنه در منطقه خاورمیانه و خودش میخواد فراتر از اون چیزی که واقعیت ژئوپلیتیکیش هست نشون بده، هم یه حالت شیخوخیتی میخواد برای خودش، یعنی میخواد بگه که من یه سرگردان الان از همه اینها بالاترم، میام با ایران دیدار میکنم، میرم با اسرائیل نمیدونم پیمان میبندم، به ویژه شهر دبی یه سری پلن ها میده که آره من نمیدونم بیشتر سرمایه جهان رو جذب میکنم، من شهر نمیدونم هوشمند هستم، یک سری مباحثی که ببینید بله اینا مثلا داخلی یک کشوره و میتونه توسعه بده، اما از محدودیت های ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک خودش که نمیتونه فراتر بره. امارات میخواد این نقش رو بازی بکنه، یعنی میخواد بگه که من یه شیخ معتدلی هستم در این منطقه.
از اون ریسکش خب بالا انصار... دیگه.
بله دیگه، وقتی شما میگی من یه شیخ معتدلم در منطقه، خب یکی از بازیگران هم اینجوری به حمله میکنه و
ببین اعتدال چجوریه.
آره دیگه، باید الان شما با این پدیده روبرو میشی. ببینید این محدودیت های ژئوپلیتیک که خدمت شما عرض میکنم، یکیش همین هست، یکیش عمق سرزمینیه، چیزی که امارات متحده عربی نداره، چه رسد به دبی، یعنی کل این 7-8 تا
شیخ نشه.
بله امارات اصلا عمقی ندارن که بخوان چنین ادعایی بکنن، چه رسد به دبی. این حملات اگر قرار باشه ادامه پیدا بکنه، اصلا با فرض اینی که به برج الخلیفه و برج العرب اونا هم که شما گفتید اصلا نرسه، فقط کافیه روی همین فرودگاهه امارات ادامه پیدا بکنه، خب قطعا ببینید وقتی که امنیت اونجا به خطر بیفته، هیچ سرمایه گذاری از هیچ جای دنیا، حتی پسرخالشون هم باشه، پولش دیگه اونجا نمیاره. این یک موضوع هست. اگر قرار باشه اینها به قول شما ببرن توی زیرساخت‌های دیگه، الان مثلا یکی از زیرساخت‌هایی که اماراتی ها دارن روش خیلی مانور میدن و تبلیغات میکنن در شبکه‌های غربی و اینها، همین مرکز نمایشگاهی بین المللیشون هست که همین اکسپو هم الان داخل اون مرکز هست. خب اگه قرار باشه این اتفاقات بیفته، ببینید کلیت موضوع اینه، حالا جدای از بحث یمن، امارات باید بفهمه که چه محدودیت هایی داره، کجا واقع شده و در همون مسیر و ریلش حرکت بکنه. و وقتی که میاد از اون مسیر خارج میشه، مثلا پای رژیم صهیونیستی رو باز میکنه به خلیج فارس، طبیعتاً باید به این بخشش هم فکر بکنه. پای رژیم صهیونیستی رو باز میکنه، من فقط خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم، نه اینی که یه سفارت زدن و این، نه مهم نیست. ببینید الان رژیم صهیونیستی اونجا تجهیزات سایبری آورده، اون این تقریبا یه اتفاقی که این اواخر در مورد کشتی ها افتاد اگر خاطرتون باشه،
مواسم همین اشاره کنم،
که باز سری میخواستن منتسبش کنن به ایران و هیچ ارتباطی به ایران نداشت. همین دستکاری های سایبری توی ارتباطات رادیویی بود که یک پایگاه صهیونیستی اونجا انجام داده بود.
یعنی در از خاک اونجا استفاده میکنه،
اصلا رسما مستقر شدن دیگه و اعلام کردن. یکی دو تا از رسانه های داخلی خودمون هم برای اولین بار گفتن، مثلا مثل رسانه نور نیوز بود فکر میکنم اولین بار که اطلاعاتشو داد، و یکی دو ماه بعد دیگه صهیونیست‌ها تقریبا تایید کردن که حضور دارن. خب شما وقتی میدید فراتر از جایگاه خودت یک چنین کارایی میکنی،
این تبعات هم بپذیریم،
این تبعات هم بپذیریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر تقوی‌نیا. نظر شما در مورد ورود امارات به اصلا مقوله جنگ یمن چی است؟
ببینید سعودی با این هدف به جنگ یمن وارد شد که یمن رو همواره عمق استراتژیک خودش میدید، با توجه به اینکه استانهای جیزان و اسیر و نجران اصالتا یمنی هستن، همیالان مردم اونجا قبایل مثل یام خودشون رو یمنی میدونن، اما بالاخره در تصرف سعودی هستن، یعنی سعودی اونجا رو غصب کرده، اونها همچنان از و از سعودی هم خاطری خوبی ندارن و اگر بخوان، یعنی اگر با انصارالله همراه بشن، خب میتونن یه خطر جدی برای مرزهای جنوبی سعودی باشن، چون مرکز قدرت انصارالله در استان سعده هم مرز عربستان است. بنابراین عربستان با هدف امنیتی و استراتژیکی وارد شد. اما امارات برخلاف سعودی، چون اصلا هم مرزی با یمن نداشت، سعی کرد سیاست‌های توسعه طلبانه خودش رو با استفاده از نیروهای جنوبی که قبلا جنبش حراک بودن الان شده مجلس انتقالی جنوب، بیاد و دنبال بکنه و با حمایت از اونا تا حد زیادی خودش رو از جنگ دور نگه داشته بود. خب یعنی جنگ رو سعودی بیشتر داشت مدیریت میکرد، اونها داشتن در جزایری مثل سقطرا که 3800 کیلومتر مربع وسعت داره، ببینید تهران حدود 700 کیلومتر مربع وسعت داره، یعنی چندین برابر تهران، یه جزیره بسیار بزرگ با گونه های گیاهی نادر، با جاذبه های طبیعی بسیار شگرف. اونجا رو امارات کرده پایگاه خودش که بین سومالی و عدن هست، یعنی در خلیج عدن واقع شده که نقطه فوق استراتژیکی است. و نقطه دیگه در جزیره میون که یا پریم که در دهانه یا باب المندب قرار داره، اونجا هم یک نقطه بسیار مهم هست که این دو نقطه رو با کمک اسرائیل داره اونجا.
من خیلی عذر میخوام، اون جزیره که من عرض کردم خدمت شما همین میون هست.
شما پس منظورتون همون جزیره که در دهانه باب المندب قرار داره؟
یه جزیره چون خیلی بزرگ هم نیست،
جزیره ها مرسوک هم ندارن، به قول بچه گفتن خیلی کسی متولی ندارن،
متولیشون دولت یمنه که فعلا جنگ داخلی جنگ هست اونجا دیگه. خب نکته دیگری که من باید عرض کنم اهمیت عدن و استانهای جنوبی هست. ببینید استانهای جنوبی یمن خصوصا بندر عدن یک موقعیتی دارن که اگر اونجا جنگ تمام بشه میتوانند هاب تجاری منطقه بشن و رابطه بین شرق آسیا و اروپا بشوند، یک بارانداز قوی، و موقعیت دبی به طور کامل به حاشیه میره. یعنی اونها هوشمندانه آمدن در این نقطه، بله در این نقاط حساس مستقر شدن که آینده، به قول خودشون آینده نگری کردن که مبادا موقعیت تجاری و هابی که ایجاد کرده بودن در دبی بیاد و خدشه‌دار بشه. در نتیجه اونجا هزینه کردن، اونجا نیروی نظامی پیاده کردن و همچنین در جاهای دیگه، یعنی به قول آقای میرزایی فراتر از اندازه خودشون این شیخک ها اومدن وارد شدن و در مثلا لیبی دخالت میکردن، در جا از نیروهای خلیفه هفتر دفاع میکردن. خب توان خودشون رو بیش از حدی که بودند اینها فرض کردن، اما ما دیدیم با یک امارات اینقدر ضعیف هست که با یک حمله انصارالله موشکی و پهپادی تا حد زیادی به اونها شوک وارد شد. یعنی شیوخ اونها به شدت موازعی که ما میبینیم میگیرن موازع بسیار متزلزلی هست، از موضع ضعف هست و مشخص هست که توان اون رو ندارن. امارات 83000 کیلومتر مربع که عمدش بیابانی، یه سری نقاط مهم داره مثل ابوظبی، دبی، شارجه و بقیه امیرنشین‌هاش خیلی امیرنشین قوی نیستن. این چند نقطه اگر هدف قرار بگیره به طور کامل موقعیت اقتصادی امارات از بین میره، طور کامل از بین میره. و جالب اینجاست، اونها سال گذشته با رژیم صهیونیستی پیمان امضا کرده بودند، برقراری روابط رسمی کرده بودند که بتوانن امنیت خودشون رو تامین بکنن، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه امارات داره هزینه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو هم پرداخت میکنه. مطمئنا اگر امارات با رژیم صهیونیستی هم پیمان نمیشد این گونه مورد اصابت قرار نمیگیره. اما مجموع عوامل، هم توسعه طلبی اونها، هم دخالت های نابجا در یمن و رابطه با رژیم صهیونیستی موجب این شد که این گونه هدف قرار بگیرن. و من معتقدم اگر در سیاست‌های خودشون مجدداً تأکید می‌کنم تجدید نظر نکنند، اصلاح نکنند، اشتباه خودشون رو تکرار بکنند، با واکنش جدی‌تر ارتش یمن مواجه خواهند شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر تقوینی عزیز. ما تقریباً، من حالا می‌خوام مقدار جواب‌ها رو اگر دوستان کوتاه‌تر محبت کنن که ما بتونیم به تعداد سوالای بیشتری برسیم و در نهایت هم بتونیم جمع‌بندی بکنیم. آقای دکتر ناصحی، اعلان حمایت اسرائیل از امارات و شرکت در حملات چند روز بعد از اون به سعده و حالا غیر نظامی هایی که اونجا به هر حال کشته شدن، اصلا با چه روی کردی اسرائیل وارد این قضیه شد، در جنگ یمن شده؟
در مورد روابط اسرائیل و امارات من یک نکته بگم که اساساً خب چند تا پایه داره این روابطی که چرا امارات حرکت کرد و پیش گام شد در این دهه جدید که وارد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بشه. به نظر میرسه مهمترین پایه‌ای که باعث عادی سازی روابط بین امارات و رژیم صهیونیستی شد، هیئت حاکمه جدید در ابوظبی هستش. ببینید سال 2004 وقتی شیخ ساعد تا سال 2004 زنده بود، از 1971 تا 2004 رئیس حکومت امارات بود و والی ابوظبی، ایشون نگاه محتاطانه ای به روابط با کشورهای اطرافش داشت. همیشه من بالاخره ملاحظات قدرت‌های بزرگتر، قدرت‌های اصلی منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران رو رعایت می‌کرد. اما 2004 چه اتفاقی می‌افته؟ وقتی ایشون می‌میره، پسر بر اساس سنت عربی پسر بزرگش از همسر اول شیخ خلیفه رو میکنن جانشین شیخ زائد. زن سوم شیخ زائد فاطمه بنت مبارک الکتبی، ایشون بر نمیتابه جانشینی خلیفه پسر بزرگ رو، و با توطئه برادر تنی شیخ خلیفه شیخ خالد که احتمال میرفت جانشین شیخ خلیفه بشه، ایشونو با توطئه از دربار ابوظبی بیرون میکنه و شیخ خلیفه رو وادار میکنه پسر بزرگ خودش شیخ محمد بن زائد رو جانشین خودش بکنه که الان همه کاره امارات
به همه امیر دبی هم هست دیگه.
نه
محمد ابوظبی هست.
دبی از آل مکتوم هست، شیخ محمد بن راشده. ابوظبی شیخ محمد بن زائد از آل نهیان هست.
بله.
فاطمه بنت مبارک الکتبی که الان بهش میگن مادر اماراتی ها، ام الاماراتین، 6 تا پسر داره. شیخ محمد چهره سیاسی هستش. برادر شیخ طهنون چهره امنیتی امارات هستش.
بله. که ایران هم اومدن
دقیقاً شیخ دیدار داشتن تو ایران. شورای امنیت بودن و اون سرویس اطلاعاتی امارات. عبدالله وزیر خارجه برادر دیگه شیخ محمد هستن. همدان و منصور چهره های اقتصادی این خانواده هستن و حزا پسر کوچکشون چهره ورزشی هستش. ببینید اسناد ویکیلیکس تصریح کرده سال 2006 شیخ محمد بن زاید به کرات با مقامات ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی دیدار داشته و تو مشروع مکالماتی که اسناد ویکیلیکس منتشر کرده بارها از جبهه مقاومت انقلاب اسلامی اون نگرانی خودش رو به رژیم صهیونیستی منتقل کرده. ببینید شیخ محمد بن زاید دنبال چی هستش؟